سلام و شنبه شبتان بخیر. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد و شما شنونده خبر برنامه رادیو آزادی هستین. در آغاز این برنامه میپردازیم به خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان. عبدالجبار حکمت کمیسار طالبان در تورخم اعلام کرده است که پاکستان گذرگاه تورخم را برای ترافیک بسته است و گفته است که این گذرگاه از ساعت 10 شب گذشته به این سو مسدود شده است. کمیسار طالبان دلیل بستن این گذرگاه را اعمار پوسته ها و تأسیسات جدید خوانده است و افزوده که زمانی که حکومت طالبان در داخل خاک افغانستان کار را بر اعمار پوسته های امنیتی آغاز کرد، طرف پاکستان بدون آگاهی گذرگاه را بسود کرد و مردم را با مشکلات مواجه ساخت. مسئولان طالبان میگویند که تلاش دارند که از راه‌های دیپلماتیک زمینه بازگشایی این گذرگاه را فراهم کنند. پاکستان پیش از این نیز بارها گذرگاه تورخم را به دلیل اختلاف سیاسی با طالبان بسته کرده است. دور جدید کمپانی تطبیق واکسن فلج اطفال قرار است روز دوشنبه 6 اُحد در افغانستان آغاز شود. سازمان افغانستان یاری از پولیو در صفحه ایکس خود یا توییتر سابق نوشته است که این کمپاین در چندین ولایت آغاز می شود، اما فهرست و شمار ولایت ها را مشخص نکرده است. در آغاز ماه گذشته کمپاین واکسن فلج اطفال در 16 ولایت افغانستان آغاز شده بود. در جریان این کمپاین حدود 6 میلیون کودک زیر 5 سال واکسن دریافت کردند. کمپانی روز دوشنبه در حال آغاز می شود که مقام های طالبان از ثبت نخستین مورد مثبت فلج کودکان در بادغیس خبر دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که پوتین و زلنسکی برای پایان دادن به جنگ باید گفتگو کنند. دونالد ترامپ شامگاه جمعه 21 فوریه در حاشیه ادای سوگند وزیر تجارت دولتش گفت که میخواهند کشتار میلیون ها نفر را متوقف کنند و او فکر میکند که رئیس جمهور پوتین و رئیس جمهور زلنسکی باید گرد هم بیایند. رئیس جمهور ترامپ با اشاره به اینکه هر هفته هزاران سرباز کشته میشوند گفت که فکر میکند این شانس است که توافق حاصل شود و او باید مطمئن می شد که روسیه می خواهد این کار را انجام دهد. رئیس جمهور ایالات متحده همچنین درباره توافق بین واشنگتن و کیف بر سر مشارکت آمریکا در استخراج معادن اوکراین گفت که فکر می کند به این توافق خیلی نزدیک شدند و اوکراین این توافق را می خواهد. در همین حال ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز اعلام کرد که تیم های دو کشور در حال کار برای پیشنویس توافقنامه هستند. بر اساس توافق آتش‌بس در غزه، گروه حماس 6 گروگان اسرائیلی را آزاد کرد. حماس که از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود، تا به حال 33 گروگان اسرائیلی را که شامل مرحله نخست آتش‌بس می‌شود، آزاد کرده است. از میان 6 گروگانی که امروز آزاد شدند، دو نفر آنها حدود یک دهه قبل پس از وارد شدن به غزه از سوی حماس بازداشت شده بودند. در مقابل اسرائیل قرار است 602 فلسطینی از جمله مجرمان محکوم و ساکنان غزه را که پس از آغاز جنگ بازداشت شدند آزاد کند تا مبادله گروگان‌ها با اسرا در مرحله اول آتش‌بس تکمیل شود. آتش‌بس چند مرحله غزه در 19 جنوری اجرایی شد، اما مذاکرات برای انتقال به مرحله دوم که شامل پایان دائمی جنگ غزه است هنوز آغاز نشده است. و در دنیای کرکت امروز شاهد یک بازی خیلی پرهیجان بین تیم‌های انگلستان و استرالیا بودیم. لحظات پیش بازی این دو تیم به سلسله جام قهرمانان یا چمپیونز ترافی به پایان رسید. انگلستان بازی را طوفانی آغاز کرد و در 50 آور 351 دوش به ثمر رساند. در اول رسیدن به این هدف دشوار به نظر می رسید، اما استرالیا توانست که تنها با از دست دادن 5 بازیکنش به این هدف برسد و انگلستان را با تفاوت 5 ویکت شکست دهد. استرالیا و انگلستان در گروه بی حریفان بعدی تیم کرکتی افغانستان هستند. افغانستان دیروز در نخستین بازیش در این مسابقات در برابر آفریقای جنوبی با تفاوت 107 دوش باخت. فردا یک شنبه پاکستان تیم میزبان این مسابقات با تیم هند بازی خواهد کرد. این بازی آنها طبق توافق قبلی در امارات متحده عربی برگزار می شود. داشته های مهم این برنامه: نهادی به نام جبهه ملی آزادگان افغانستان از محکمه بین المللی جزایی خواست تا کسانی را که دای جنایت جنگی بر آنها در جریان جنگهای داخلی افغانستان وارد است بازداشت کند. یک عضو این جبهه می گوید
جنایتکار جنایتکار است. این به ما اصلا مهم نیست که مربوط به کدام قوم و یا جریان سیاسی تعلق دارد.
ثبت نخستین مورد مثبت پولیو یا فلج کودکان در افغانستان در ولایت بادغیس. برخی باشندگان این ولایت از توقف کمپاین تطبیق خانه به خانه واکسن پولیو شکایت دارند.
بسیار واکسن کمرنگ شده نسبت به سابق. به مسجد به مسجد می روند، در مسجد یک صدای کوچک می کنند، اگر کسی آمد نمد زود رخصت می شوند.
گروهی از زنان افغان در نامه به رئیس جمهور و برخی دیگر مقام های ترکیه خواستار تمدید ویزا، حق کار و دسترسی به خدمات اساسی شدند. روایت یکی از آنان از وضعیتشان در ترکیه:
همه چیز ترکیه سر مهاجرین بند است، اجازه کار نداریم، به دوا دکتر دسترسی نداریم، اولادای ما نمیتونن درس بخونن چون شرایط خیلی سخته.
در مسائل جهان هم طرحهایی را شده در پیوند به جنگ اوکراین به مجمع عمومی ملل متحد را دنبال خواهیم کرد. در نیمه دوم هم برنامه زن و زندگی را داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 9:07 شب به وقت افغانستان شد و ممنون که با رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب این برنامه. نهاد موسوم به جبهه ملی آزادگان افغانستان از محکمه بین المللی جزایی یا ICC خواسته است تا کسانی را که دای جنایت جنگی در جریان جنگهای داخلی افغانستان بر آنها وارد است بازداشت کند. به گفته مسئولان این جبهه، روز جمعه فهرست و دوسیه را که در پیوند به 10 تن از رهبران یا فرماندهان جهادی تهیه کردند به این محکمه فرستادند. برخی از افراد ذکر شده در این فهرست به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند، اما شماری از آنان این ادعاها را رد کردند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
جبهه ملی آزادگان افغانستان از محکمه بین المللی خواست که تعداد از افراد را که در جنایات جنگی دهه 90 افغانستان نقش داشتند بازداشت کند. این جبهه ادعا کرده که این افراد در جریان جنگ‌های داخلی مرتکب جنایات جدی شدند و باید در برابر عدالت پاسخگو باشند. فرهاد رفیف، یک عضو بخش اجرایی این جبهه، روز شنبه به رادیو آزادی گفت که این درخواست به روز جمعه 21 فوریه به محکمه جزایی بین المللی سپرده شده است.
جنایتکار جنایتکار است. این به ما اصلا مهم نیست که مربوط به کدام قوم و یا جریان سیاسی تعلق دارند. دلیل این که ما تقاضای بازداشت این 10 نفر در ابتدا نمودیم این است که ما میخواهیم که هر چیزو در اینا محاکمه شود تا خون هزارا هموطن ما که بر زمین ریخته در سر جنایات از اینا این انتقام از او گرفته شود.
او افزود که آنان ابتدا به متهمان جنگی 40 سال گذشته افغانستان تمرکز کردند، زیرا به گفته او بدترین جنایات جنگی در این دوره صورت گرفته است. اما آقای رفیف تاکید کرد که در آینده نیز اقدامات مشابه را علیه دیگر افراد متهم از جمله کمونیست ها و طالبان روی دست خواهند گرفت. فهرست تهیه شده از سوی جبهه ملی آزادگان افغانستان برای درخواست بازداشت از سوی محکمه بین المللی جزایی شامل اسامی گلبدین حکمتیار، عبدالرب رسول سیاف، عبدالرشید دوستم، محمد کریم خلیلی، محمد محقق، محمد یونس قانونی، بسم الله محمدی، عبدالملک پهلوان، عبدالمجید روزی و گل محمد پهلوان است که به ادعای اینها در دوران جنگ‌های داخلی در جنایات جنگی دخیل بودند. مسئولین این جبهه گفتند که به دلیل اینکه اینها دیگر در قدرت نیستند و همه آنها زنده‌اند، به محکمه بین المللی معرفی شدند. اما امین کریم، عضو شورای اجرایی حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار، در صحبت با رادیو آزادی با رد این ادعاها گفت که آنان حاضرند در یک محکمه ملی با آن پاسخ بگویند.
ما خود را در مقابل خداوند جل اعلا شانه و در قبال ملت افغانستان مسئول میدانیم، حاضر هستیم که در محکمه الهی که قطعی هست و در محکمه ملی مردم خود، محکمه عادلانه ملت خود، با افتخار شرکت بکنیم و هم افتخاراتی را که با قربانی های خود به این ملت تقدیم کردیم مسئولیت بگیریم.
همچنان یونس قانونی، جهادی پیشین و یکی از افراد شامل در لیست، در پیام نوشتاری به رادیو آزادی این ادعا را بی ارزش و دور از واقعیت خوانده گفت که ارزش پاسخگویی را ندارد. رادیو آزادی در رابطه با اقدام و ادعاهای این جبهه با محمد محقق و بسم الله محمدی نیز تماس گرفت، اما آنها به سوالات در این باره پاسخ ندادند. سایر افراد نام برده شده در این فهرست تاکنون در این باره اظهار نظر نکردند. با این حال شماری از غیر نظامیان افغان که اعضای خانواده خود را در جریان جنگ‌های داخلی افغانستان از دست دادند، در گفتگو با رادیو آزادی از این اقدام استقبال کردند. یکی از باشندگان ولایت ننگرهار که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در این گزارش نشر شود، در گفتگو با رادیو آزادی مدعی شد که پدرش در جنگ‌های داخلی کشته شده است.
دکتر نجیب حکومت که دی مجاهدین دولتی وظیفه که
در زمان ریاست جمهوری دکتر نجیب الله از طرف مجاهدین کشته شد. پدرم از کار طرف خانه روان بود. جنگ شدید میان مجاهدین و حکومت جریان داشت که سبب قتل پدرم شد. هر فرد افغانستان شاهد است که اینها به خاطر اهداف شخصی خود چقدر مردم را به قتل رساندند. باید محکمه بین المللی و حتی نظام فعلی امارت اسلامی اینها را به محاکمه بکشاند.
یکی از باشندگان شهر کابل که به دلیل مشابه از ذکر نامش در این گزارش خودداری کرد، در مصاحبه با رادیو آزادی مدعی شد که در جریان نبردهای گلبدین حکمتیار و ائتلاف شمال چندین بار به شدت مجروح و زندانی و مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.
افغانستان چوز هم دغسی ستونزو که دیدم.
دلیل تمام بدبختی و حالت فعلی مردم قدرت طلبی، فواید شخصی و جنگ‌های داخلی همین اشخاص است. پس اگر محکمه های مانند لاهه یک تعداد از این اشخاص را محاکمه نمایند و جریان محاکمه را تطبیق نماید تا در آینده هیچ کس این نوع اعمال را انجام ندهند.
گفتنی است که در طول 40 سال گذشته گزارش‌های از جنایات جنگی در افغانستان نه تنها در یک دوره خاص بلکه توسط رژیم‌های مختلف این کشور از جمله طالبان، کمونیست‌ها و حتی نیروهای خارجی در نظام جمهوری مخلوع گزارش شده است. شایان ذکر است که در زمان حکومت جمهوری مخلوع کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز روند مشابهی را به نام عدالت انتقالی آغاز کرده بود، اما در آن زمان این موضوع مورد بررسی قرار نگرفت، زیرا بر اساس اظهارات مقامات وقت کمیسیون اکثر متهمان همچنان در قدرت بودند. پروسه عدالت انتقالی در کنفرانس لندن در سال 2006 مطرح و سپس پلان تطبیق آن در افغانستان گذاشته شد. این کمیسیون به همراه هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در بهار سال 1394 در گزارش تحت عنوان ترسیم منازعه تهیه کرده بود که در آن جزئیات جنایات جنگی و متهمان 30 سال گذشته در افغانستان جمع‌آوری شده بود، اما به دلیل فشارها این گزارش منتشر نشد. این در حالی است که کریم خان سارانوال محکمه بین المللی جزایی ICC در ماه جنوری درخواست حکم بازداشت هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات حکومت آنان را مطرح کرد. حکومت طالبان با محکوم کردن این اقدام ICC آن را اقدامی به هدف انگیزه سیاسی خوانده بود. در واکنش به این اقدام حکومت طالبان به تازگی دو روز پیش در بیانیه به روز پنجشنبه 20 فوریه گفت که الحاق افغانستان به اساسنامه روم هیچ اعتبار قانونی ندارد. این بیانیه می افزاید که این دولت هیچ تعهد قانونی در قبال محکمه بین المللی جزایی ICC ندارد. محکمه بین المللی جزایی در سال 1998 بر اساس اساسنامه روم تأسیس شد و حدود 125 کشور عضو دارد. افغانستان در سال 2003 به اساسنامه روم ملحق شد. پیش از این در سال 1392 لوی سارانوالی هالند نیز فهرست از 5000 نفر را منتشر کرده بود که در زمان رژیم کمونیستی در افغانستان توسط اداره اکسا کشته شدند. خانواده های قربانیان جنگ افغانستان در سال 1394 پس از اینکه این فهرست 5000 قربانی جنگ سالهای 1357 و 1358 دوران رژیم کمونیستی پیگیری نشد، انتقاد کردند و از حکومت خواستند تا عدالت را تامین کند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
ریاست صحت عامه حکومت طالبان در بادغیس از ثبت یک مورد مثبت بیماری فلج کودکان یا پولیو در این ولایت خبر داده است. محمد یوسف نجمی، مسئول امور وقایوی این ریاست، امروز در گفتگو با رادیو آزادی گفت که یک دختر 5 ساله از قریه قلطوی ولسوالی بالامرغاب بادغیس به این بیماری مبتلا شده است. این نخستین مورد تایید شده پولیو در افغانستان در سال جاری میلادی است. بیان که بیشتر از همکارم بشنویم.
مسئولان صحی بادغیس اعلام کردند که یک مورد مثبت پولیو یا فلج اطفال در این ولایت ثبت شده است. این مورد مثبت پولیو در قریه قرطوی ولسوالی بالامرغاب و مربوط به یک دختر 5 ساله است. محمد یوسف نجمی، مسئول امور وقایوی ریاست صحت عامه طالبان در بادغیس، روز شنبه 22 فوریه در مورد چگونگی نو فلج که این کودک مبتلا شده به رادیو آزادی گفت:
ولن کسی واقعی پولیو که در بادغیس ثبت شده در افغانستان از ولایت بادغیس، دختری 5 ساله است به نام نسیمه بنت امردین از منطقه قرطوی و قریه قندونیه ولایت ولسوالی بالامرغاب است. فلک فلج صورت بوده و تاریخ 29 جنوری 2025 سمپل اول زیر گرفتن و تاریخ 12 الی 13 فوریه نتیجه ایزی مثبت شد از طریق وزارت صحت عامه شد.
رادیو آزادی تلاش کرد تا با اعضای خانواده این دختر نیز صحبت کند، اما به دلیل مشکلات و دسترسی به شبکه‌های مخابراتی در محل زندگی آنان موفق نشد. این نخستین مورد تایید شده پولیو در افغانستان در سال جاری 2025 است. قبل از این حکومت طالبان در سال‌های 2024 و 2025 هیچ مورد مثبت از پولیو تایید نکرده بود، اما سازمان جهانی صحت WHO در طول سال 2024-25 مورد مثبت پولیو را در افغانستان تایید کرده است. در این حال قرار است کمپاین واکسین بر ضد بیماری فلج اطفال یا پولیو در برخی از ولایت‌های افغانستان از روز دوشنبه این هفته آغاز شود. نهاد افغانستان آری از پولیو در صفحه X خود خبر آغاز این کمپاین را اعلام کرده و تنها گفته است که این کمپاین در برخی از ولایت‌ها که نام‌های آن مشخص نشده آغاز خواهد شد. این در حالی است که از اواخر سال گذشته میلادی کمپاین های واکسین فلج اطفال خانه به خانه اجرا نمی شود که به گفته برخی از باشندگان مناطق مختلف افغانستان این شیوه شمار از کودکان را از واکسین محروم می کند. شهرزاد، یکی از ساکنان ولسوالی بالامرغاب بادغیس، بر رادیو آزادی گفت که آنان خواستار از سرگیری واکسین خانه به خانه هستند.
واکسین پولیو قبلا که بود خانه به خانه واکسین می شد طفلای مردم، حتی از پرسان می کردن که طفل سنش چند سال است. مثلا حالا که شده بسیار واکسین کمرنگ شده نسبت به سابق، به مسجد به مسجد می روند، در مسجد یک صدای کوچکی می کنند، اگر کسی آمد نمد زود رخصت می شوند. در هر مسجد که باید اینا توقف کنند، یک ساعت توقف کنند، اینا 10 دقیقه توقف می کنند.
هدیه یکی از ساکنان کابل که خواهر و برادرش کمتر از 5 سال سن دارند نیز خواستار بازگشت واکسین به روش خانه به خانه است.
مدت زیاد است که نمیتونیم ما اولاد خود یا طفلای خواهر برادر خود واکسین پولیو کنیم، به خاطر وقت که بود نفرها میامدن در خانه و واکسین تطبیق میکردن، اما حال گفته شده که باید ما خود ما به مرکزهای صحت بریم و واکسین تطبیق کنیم به اطفال ما و یا به خواهر برادر ما.
محب، یکی دیگر از ساکنان ننگرهار، نیز بر رادیو آزادی گفت:
قبلا که واکسین خانه به خانه بود هیچ کودک باقی نمی‌ماند، چه خواب باشد چه بیدار یا مهمان داشته باشد. اکنون که واکسین خانه به خانه وجود ندارد، قطعا تعداد کودکان مبتلا افزایش یافته است. قبلا روز 4 روز تأکیدی بود که هر کسی که از واکسین باز مانده بود واکسین می‌شد، اکنون آن روز هم از بین رفته است.
گذرن واکسین دو کمپاین سخا به برخی پد کی
شایان ذکر است که پاکستان و افغانستان تنها دو کشوری هستند که هنوز هم موارد مثبت پولیو یا فلج اطفال در آنها وجود دارد.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
در مسائل مهم جهان هم به طرح‌های راه شده به ملل متحد در پیوند به جنگ اوکراین می‌پردازیم. در آستانه سومین سال روز جنگ روسیه در اوکراین، طرح دو قطعنامه به مجمع عمومی ملل متحد پیشنهاد شده است که با هم متفاوت هستند. طرحی که از سوی آمریکا پیشنهاد شده لحن کمتر انتقادی علیه روسیه دارد، اما طرح دیگری که از سوی اتحادیه اروپا ترتیب شده قاطع‌تر و جدی‌تر است. در این مورد مرکز خبر رادیو اروپا آزاد یا رادیو آزادی مطلبی را تهیه کرده که جزئیات آن را از همکارم میشنویم.
به تاریخ 24 ماه فوریه از آغاز جنگ روسیه در اوکراین 3 سال تکمیل می‌شود. در آستانه 30 سال آغاز این جنگ، مجمع عمومی ملل متحد در مورد دو مسوده متفاوت در رابطه با این جنگ غور می‌کند. در مسوده‌ای که سوی آمریکا روز جمعه به مجمع عمومی ملل متحد پیشنهاد شد، در مورد حمله روسیه بر اوکراین از لحن شدید انتقادی خودداری شده، اما در مسوده دیگر که توسط اتحادیه اروپا پیشنهاد شده در این رابطه تاکید صورت گرفته. نظر به گزارش مرکز خبری رادیو آزادی، در مسوده پیشنهادی آمریکا در مورد تلفات جانی این جنگ علاوه بر اظهار تأسف جدی، توقف فوری جنگ و ایجاد صلح دامدار تقاضا شده، اما در آن نه درباره اشغال مناطق توسط روسیه و نه از مسکو همچون عامل آغاز این جنگ یاد شده. وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو این مسوده را ساده و تاریخی خوانده و از اعضای ملل متحد خواست از آن حمایت کنند تا حرکت در مسیر صلح آغاز شود. آقای روبیو در اعلامیه خود گفته است که مسوده پیشنهادی آمریکا با نظریه رئیس جمهور ترامپ مطابق است که هدف از آن برگشت ملل متحد به منشوری حقیقی آن می باشد. یعنی حفظ صلح و امنیت بین المللی، از جمله رسیدن به این اهداف با حل مسالمت‌آمیز منازعات می باشد. اما برعکس، در مسوده قطعنامه که از سوی اتحادیه اروپا و اوکراین به مجمع عمومی پیشنهاد شده، به تجاوز روسیه بر اوکراین اشاره شده و بر خروج فوری و بدون قید و شرط قوای روسیه از مناطق اشغالی اوکراین تاکید گردیده. در این مسوده بر ضرورت بیشتر ساختن تلاش‌های دیپلماتیک برای ختم جنگ اوکراین تا پایان سال جاری و مسئول شناخته شدن مسکو به تعرض بر تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کیف تاکید شده است. در این قطعنامه همچنان تقاضا می‌شود که تمام قطعنامه‌های قبلی ملل متحد در رابطه با تجاوز بر اوکراین تطبیق شود. این دو مسوده در مرکز ملل متحد در نیویورک به اعضای این سازمان تقسیم شد. وحدت نظر در دو طرف اقیانوس اطلس، یعنی آمریکا و اروپا، در رابطه با بحران اوکراین بعد از به قدرت رسیدن رئیس جمهور ترامپ تغییر کرد. اداره رئیس جمهور ترامپ مذاکرات مستقیم را در این مورد با طرف روسیه به میزبانی عربستان سعودی آغاز کرد که نه اوکراین و نه نمایندگان اتحادیه اروپا در آن سهم داشتند. سازمان ملل متحد از سال 2022 تا حال 6 قطعنامه را در مورد جنگ اوکراین تصویب کرد که در همه آنها خروج قوای روسیه از اوکراین تقاضا شده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. حالا می رویم به ترکیه، جایی که شماری از زنان افغان می گویند که با چالش هایی از جمله نداشتن اسناد و اجازه کار، عدم دسترسی به خدمات صحی و آموزشی و خطر اخراج روبرو هستند. همزمان گروهی از این زنان با ارسال نامه این موضوعات را به رئیس جمهور و برخی دیگر مقام های ترکیه مطرح کردند. بیاین بیشتر در این گزارش بشنویم که با صدای یکی از زنان مهاجری افغان در ترکیه آغاز میشه.
این خواسته زینب هاشمی، یک پناهجوی افغان در ترکیه است. میگوید که همراه با ده ها زن دیگر در این کشور با مشکلات قانونی، نبود مجوز کار و محدودیت های شدید روبرو است. او روز شنبه 22 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت که به دلیل محدودیت هایی که در افغانستان تحت کنترل طالبان روبرو بود، حدود 3 سال قبل به ترکیه پناه برد، اما در آنجا نیز روزانه با محدودیت ها، مشکلات و خطر اخراج مواجه است.
همه چیز ترکیه سر مهاجرین بند است، اجازه کار ندارن، به دوا دکتر دسترسی نداریم، اولادمون نمیتونن درس بخونن چون شرایط خیلی سخته. اگر کار موقتی پیدا میکنیم روزانه 2-3 ساعت پول ناچیز است که همون مصارف روزانه ما رو پیدا نمیتونیم، با ما اجازه کار داده شد یک پول درست حسابی به دست بیاریم.
خدا کریمی یک پناهجوی دیگر افغان در ترکیه نیز به رادیو آزادی گفت:
با محدودیت و شرایط بدی که در افغانستان مواجه شده بودیم، کشور را ترک کردیم و با هزاران مشکلات از راه قاچاق خود به ترکیه رساندیم. اما اینجا هم وضعیت خیلی بد است. کار نیست، جای هم کار پیدا شود جواز کار میخواهد، قیمتی بسیار زیاد است. هرچی داشتیم مصرف شد، دیگه پس رفتن نمیتونیم افغانستان.
این در حالی است که شماره زنان افغان مقیم ترکیه با ارسال نامه سرگشاده به رئیس جمهور رجب طیب اردوغان، وزارت امور خارجه و داخلی این کشور خواستار رسیدگی به وضعیتشان در این کشور شدند. در یک نسخه این نامه که روز جمعه 21 فوریه از سوی نهاد هماهنگ کننده فعالان زن افغان به نشر رسیده، بر دشواری‌های جدی بر زنان افغان در ترکیه از جمله نداشتن اسناد، عدم دسترسی به خدمات صحی، عدم آموزش برای فرزندانشان و عدم حق کار تاکید کرده است. حمید الفت یکی از اعضای نهاد در ترکیه به رادیو آزادی گفت:
در نخست ما خواهان تمدید ویزای ما هستیم که وقت آن بیشتر شود تا پلیس اذیت نکنه و بتانیم به فکر آرام زندگی کنیم و نگران ریپورت شدن خود و فامیل ما نباشیم. دوم، اجازه کار به ما داده شود تا خرج و مصارف روزانه ما را پیدا کنیم، چون مشکل است با بیکاری شب روز گذراندن. دیگه خواهان حق آموزش به طفلای ما هستیم تا بتانن درس بخوانن.
این درخواست در شرایط مطرح می شود که بازداشت و اخراج پناهجویان افغان در ترکیه در هفته های اخیر شدت یافته است.
شماری از زنان و دختران در افغانستان می گویند که به کمخونی مبتلا شدند، اما به دلیل مشکلات اقتصادی نمی توانند برای بهبودی صحتشان تلاش کنند. شماری از دختران هشدار می دهند که کمخونی می تواند در آینده عوارض جدی به همراه داشته باشد. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر که با صدای یکی از این دختران آغاز می شه.
حس میکنم بدنم ضعیف‌تر شده، از زود خسته میشم، سرم گیج میره و یا رنگ صورتم مثل قبل نیست.
مریم دانش آموز پیشین در شهر کابل است که میگوید دکتر برایش گفته که مبتلا به کمخونی است. او در صحبت با رادیو آزادی گفت که اما مشکلات اقتصادی مانع درمان و بهبود صحتش شده است.
وقتی ما مکتب می رفتیم یا برای ما تبلیت های فلوکسید و کمخونی می دادن، اما حالا که مکتب ها بسته شده دیگه از تبلیت ها خبری نیست و راستش توان خریدنش را هم نداریم.
همچنان یک زن باشنده کابل که نخواست نامش گرفته شود به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که پس از زایمان شدیداً به کمخونی دچار شده، اما توان اقتصادی برای داشتن یک برنامه مناسب غذایی را ندارد.
ما بسیار زیاد سرگیجی شدید دارم، وقتی که از جایم میخیزم سرم دل میخوره، اصلا انرژی ندارم که یک کار را انجام دادم، بسیار زیاد مندم میشم، نفس حق میزنم. و وقتی که پیش دکتر رفتم برام گفتن که کمبود آهن داری و کمخونی بسیار شدید داری، به خاطر که یک چند وقت پیش من طفلکم به دنیا آمده، سابق خوب بود، کار میکردم، خودم از پول خودم یکان چیز به خود میگرفتم، غذای قوی مثل گوشت سرخ و غذایی که آهن داره میتونستم بخورم، اما اقتصاد ما خیلی خراب است، کار کردن نمیتونم که حداقل ازم پول خود بخواد یک گان چیز میگرفتم.
دکتران میگویند که بیماری کمخونی به دلیل عادت ماهانه و زایمان نزد دختران و زنان شایع است و یکی دیگر از دلایل آن فقر اقتصادی و نداشتن تغذیه مناسب است. دکتر سونیتا بهرام، متخصص امراض نسایی و ولادی، میگوید که کمخونی میتواند پیامدهای جبران ناپذیر برای سلامت زنان داشته باشد که در برخی موارد حتی باعث مرگ میشود. او در صحبت با رادیو آزادی بر دسترسی به تابلت های آهن تاکید کرده، افزود که با استفاده از مواد غذایی نسبتاً ارزان نیز می توان با کمخونی مقابله کرد.
بعد از غذا خوردن کوشش کنه یک الا دو ساعت بعد از نان خوردن شانه ناچه استفاده کنه. غذاهایی که استفاده میکنه باید با متنوع باشد. کوشش کنن برای رفع کمخونی شان از نخودی که به اصطلاح عام شور نخود بگه از او استفاده کنه. بعضی چیزهایی که حاوی ویتامین سی و آهن است، هر آن ترکاری بابی که دارای برگ سبز است استفاده کنه و در پهلوی ازی از خرما و شیر هم استفاده کنه.
با گفته متخصصین بخش صحت، کمخونی وضعیت است که در آن بدن به دلیل کاهش کرویات سرخ خون یا هموگلوبین کافی، اکسیژن لازم را به سلول‌ها و عضای مختلف نمی‌رساند که باعث ضعیفی دوامدار، خستگی، سرگیجی، سردردی، رنگ پریدگی، ضربان شدید قلب و احساس سردی در دست و پا می شود. رادیو آزادی تلاش کرد نظر وزارت صحت عامه حکومت طالبان در پیوند به برنامه های این وزارت برای رسیدگی به مشکل کمخونی دختران و زنان را داشته باشد، اما شرافت زمان سخنگوی این وزارت به پرسش ما پاسخ نداد. بر اساس گزارش های سازمان های بین المللی، اکنون افغانستان با بحران شدید اقتصادی مواجه است و دسترسی مردم به خصوص زنان و دختران به خدمات صحی کاهش